أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جلسه ششم از علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن را شروع میکنیم. در جلسات گذشته به چند ویژگی از ویژگی‌های اعجاز قرآن اشاره کردیم. آخرین ویژگی که مورد بحث قرار گرفت این بود که اعجاز از راه تجرید عقلی ثابت میشه، نه تجربه حسی. اون وقت به این سوال پاسخ دادیم که آیا میشه با اعتماد به تجربه حسی درباره معجزه داوری کرد؟ نکته اولی که در پاسخ به این پرسش مطرح شد این بود که حتی در مسائل تجربی اگر بخواد حکمی صورت بگیره، بدون تجرید عقلی اصلا ممکن نیست. عقل میاد از مصادیق یک شیء عبور میکنه، میرسه به اون حقیقت، به اون ذات، به اون طبیعت و میرسه به اون سرچشمه. اون وقت میاد این حکم رو بر اون سرچشمه مترتب میکنه و به طور طبیعی وقتی که به اون حقیقت برگشت، در همه مصادیق، در زمانهای مختلف، در مکانهای گوناگون صدق میکنه. تا اینجا مطرح شد. این بحث و این جلسه به حول و قوه الهی ادامه میدیم. برگردم سوال رو مطرح کنم، معلوم باشه ما از چه چیزی بحث میکنیم. بحث ما اینه، آیا با روش تجربه حسی میشه در باره معجزه داوری کرد؟ جواب اینه که نه. چرا؟ نکته اول مطرح شد، میرسیم به نکته دوم. ببینید، ما به تجرید عقلی نیاز شدید داریم. حتی در مباحث تجربی نیاز شدید به تجرید عقلی داریم. علتش اینه، ما بسیاری از شناخت‌هایی که به طور طبیعی حتی در زندگی روزمرمون داریم، اینا برمیگرده به یک سری مبادی تصدیقی بدیهی. دقت بکنید، اون مبادی تصدیقی بدیهی هم برمیگردن، اصطلاحا میگن مبدأ المبادی، قضیه اولی، که دیگه بدیهی ترین بدیهی هست. به گونه ای که ما در معرفت‌های تصدیقی نیازمند به اون مبادی تصدیقی داریم که بدیهی‌اند، اونها هم به اون مبدأ المبادی و اون قضیه اولی منتهی میشه. اجازه بدید یک کمی اینا رو با مثال‌های روزمره بیشتر روشن بکنیم. شما وقتی اخبار رو میشنوید، میبینید در رادیو تلویزیون از یک قضیه خبری گفته میشه. خب اینجا یک گزارشی توسط مجری اون خبرنگار داده میشه. شما وقتی اینو میشنوید، در این شنیدن یک، و در ادامه شما خبر دیگری هم میشنوید، خبر دوم، و به طور کلی در این گونه اخباری که میشنوید، حتی بالاتر بگیم تلویزیون رادیو هم نه، شما میرید با دوستتون، با بستگانتون ملاقات میکنید، با همدیگه صحبت میکنید، در همه این گفت و شنودها، در همه این صحبتها چندین مسئله عقلی وجود داره که ناخودآگاه در ذهن انسان و مغز انسان وجود داره. مثلا میگن که امتناع زدین محاله، دو زد یه جا جمع نمیشه. مثلا بیاد فرض بفرمایید رادیو تلویزیون یا در ملاقات بشنوید بگه که فرض بفرمایید در فلان مثلا مکان در فلان زمان هم تصادف شد هم تصادف نشد. شما در این گفتشنودها اگر این صحبت مطرح بشه که مثلا فلان چیز هم سفیده هم سیاهه، یا فرض بفرمایید میگن که نقیزین با هم جمع نمیشن، نقیزین جمع نمیشن، فرض بفرمایید این صحبت مطرح بشه که هم این اتفاق افتاد هم اتفاق نیفتاد، در یک زمان در یک مکان با همه خصوصیات واحد و مشترک. ما از این گونه مسائل زیاد داریم، مسائل عقلی هستند که اینا با تجربه حسی به دست نمیاد و از طرف دیگه ما در زندگی کاملا به اینها نیاز داریم. دقت بفرمایید، تجربه حسی اصلا بخواد تحقق پیدا کنه وابسته به این گونه مسائله از یک طرف، و از طرف دیگه نمیتونه نسبت به این گونه مسائل نظر بده. دقت بفرمایید، نمیتونه نظر بده. در تجربه حسی فقط این مسئله مطرحی که دو چیز مثلا دو زدین با هم جمع نمیشه، نمیشه هم سفید باشه هم سیاه باشه، اینو تجربه حسی میگه. ولی بالاتر از این آیا محاله؟ اینی دیگه تجربه نمیتونه جواب بده. در تجربه حسی میگه که علت و معلول وجود داره، یا مثلا میگه کل همیشه از جزء بزرگتره. مثلا آشپزخونه جزئی از خونه هست، حتما کل به عنوان یک خونه بزرگتر از جزء که مثلا آشپزخونه باشه هست. نمیشه آشپزخونه از خونه به عنوان کل بزرگتر باشه. اینو تجربه میگه. فراتر از این آیا حتما ضروریه؟ اینی که تجربه نمیگه، با تجربه و حس ثابت نمیشه. دقت بفرمایید، بنابراین ما در زندگی نه تنها نیاز شدید داریم به مباحث عقلی، به تجرید عقلی، بلکه اصلا تجربه نمیتونه در این گونه حوزه ها و مسائل فروت پیدا بکنه. خب این نکته رو اضافه بکنیم، یقین قطع کی پیدا میشه؟ وقتی پیدا میشه که انسان حتماً به وجود علم پیدا کنه، یک، و از طرف مقابل به محال بودن عدمش هم علم پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی از این طرف میگه باید باشه، این طرف، از اون طرف هم میگه امکان و احتمال هم مطرح نیست، نبودش هم یقینیه، یعنی وجودش ضروری و عدمش هم ممتنع. اگر این گونه شد برای انسان یقین حاصل میشه. خب اون وقت در مسائل تجربی اگر ما بخواهیم یقین پیدا بکنیم نیازمند به تجرید عقلی هستیم. اون مثال محققی که در آزمایشگاه تحقیق میکنه یادتون نرفته؟ مثلا این گیاه دارای فلان اثره، کی میتونه یقین پیدا بکنه؟ که اولا قطعا این اثر برای گیاه هست و از طرف مقابل نمیشه این گیاه دارای این اثر نباشه. با امکان و احتمال یقین پیدا نمیشه. حدس اون وقت هست، ظن هست، گمان هست. دقت فرمودید؟ بنابراین معرفت‌های تصدیقی ما وابسته به مبادی تصدیقی بدیهی که همشون عقلی هستند و اون مبادی تصدیقی هم خودشون برمیگردن به مبدأ المبادی، قضیه اولی، و همه اینها توسط عقل صورت میپذیره. همه اینها با تجرید عقلی هست. بنابراین ما نیاز شدید به عقل، روش فهم عقل و تجرید عقلی هستیم. نکته بعدی اینه، آیا معجزه با تجربه با حس ثابت میشه؟ ابدا. تجربه حس فقط و صرفاً در محدوده تجربه و حس میتونه نظر بده، با اون نکاتی که قبلا مطرح شد در اون زمینه هم بخواد نظر بده با یاری و کمک عقل. وقتی ما به سراغ مسائل فراحسی و فرا تجربی میریم مثل معجزه، اونجا نیاز به عقل داریم. به جهت اینکه معجزه بخواد ثابت بشه، یک، بالاتر بگیم وجود معجزه ضرورت داره، دو، عدم معجزه محاله، اینا توسط عقل صورت میپذیره، قضایای تجریدی عقلی میاد ثابت میکنه که معجزه ممکنه وجود داره و عدم معجزه محاله. دلیل تجربی چون محدود به حس است، با همه محدودیتش نمیتونه ثابت کنه که معجزه ممکنه، نمیتونه ثابت کنه که معجزه ضرورت داره، نمیتونه ثابت کنه که عدم معجزه ممتنع و محاله. نهایتاً ما به این نتیجه میرسیم که در مسائل تجربی، در تجربیات حسی، ما نیاز به تجرید عقلی و نیاز به کمک عقل داریم، چه برسه به مسائل معجزه که فراتر از حسه. اصلا تجربه حسی در اون محدوده راه نداره، نمیتونه ثابت بکنه و نمیتونه نفی بکنه. خب الحمدلله ویژگی های اعجاز ما گفتیم. خب در اینجا باز این سوال وجود داره. ما گاهی نگاه میکنیم میبینیم که در کنار معجزه یه امور خارق العاده دیگری هم هستند. وقت این پرسش مطرح میشه، تفاوت معجزه با اون امور خارق العاده دیگه چیه؟ این ویژگی هایی که برای اعجاز گفته شد، آیا در امور خارق العاده دیگر هم وجود داره یا نه؟ و اساساً تفاوت معجزه با بعضی از امور خارق العاده دیگه چیه؟ خب اینجا چند امر خارق العاده مطرح میشه و به اشتراک و تفاوت اونها با معجزه اشاره میشه. اولین امر خارق العاده کرامت. سوال: نسبت معجزه با کرامت چیه؟ آیا جهت اشتراک دارند یا نه؟ وقت تفاوتشون در چیه؟ ما اول به جوهره و به حقیقت معجزه و کرامت نگاه کنیم. وقتی به جوهره این دو نگاه میکنیم میبینیم از این جهت تفاوت جوهری ندارن. حضرت استاد آیت الله جوادی آملی تصریح میکنن معجزه و کرامت از شؤون ولایتند. به عبارت دیگر ولایت دارای دو چهره است، یک چهرهش نبوت، یک چهرهش امامت. اگر انسان به اون مرحله عالی تکامل برسه بشه ولی الله، میتونه به جهت این برخورداری از ولایت الهی در نظام هستی تأثیر خارجی و تکوینی داشته باشه. خب وقتی اینطوره، پیامبران و امامان علیهم السلام بر اثر برخورداری از ولایت الهی میتونن کارهای خارق العاده انجام دهند. خب بین پیامبر و امام تفاوتی وجود داره، الان نمیخوایم وارد اون بشیم، فقط در حد اشاره که پیامبران از وحی تشریعی برخوردارند و امامان اینگونه نیستند، ولی از جهت ولایت مشترکند. خب پس پیامبر و امام میتونه کار خارق العاده انجام بده. تا اینجا شد مشترک، تفاوت از اینجا شروع میشه. آیا این کار خارق العاده برای اثبات نبوت یا امامت یا نه؟ اگر برای اثبات نبوت یا امامت باشه میشه معجزه، ولی اگر این کار خارق العاده توسط پیامبر و امام انجام میشه برای اثبات نبوت و امامت نبوده، این میشه کرامت. لذا ما در قرآن کریم کرامات زیادی از پیامبران میبینیم. این کارهای خارق العاده برای اثبات نبوت نبوده. حضرت سلیمان، داوود و پیامبران دیگه علیهم السلام کارهای خارق العاده انجام میدادند، ولی این گونه نبوده که برای اثبات نبوت باشه. ائمه معصومین صلوات الله علیهم خیلی از کارهای خارق العاده انجام میدادند، از اخبار غیبی گرفته، از شفا دادن بیماری ها گرفته و خیلی از کارهای دیگه. اینا برای اثبات امامت نبوده. اگر برای اثبات نبوت و امامت نباشه میشه کرامت. خب تا اینجا ما کرامت رو نسبت به پیامبران و امامان علیهم السلام مطرح کردیم. سوال اینه، آیا غیر پیامبر و غیر امام معصوم هم میتونه کرامت داشته باشه؟ پاسخش روشن، هممون میدونیم بله. عقلا هیچ گونه مانعی نداره، خارجا هم میبینیم تحقق پیدا کرد. افرادی بودند، هستند که در محضر پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام شاگردی کردند، به مرحله از تکامل و کمال رسیدند که میتونن کارهای خارق العاده انجام بدن. نمونه روشن این گونه افراد حضرت مریم علیها السلام. شما سوره مبارکه مریم آیات 16 تا 21 رو نگاه بکنید. سوره مبارکه آل عمران آیه 37، آدم وقتی نگاه میکنه ببینه چه کار خارق العاده‌ای تحقق پیدا میکنه. به عنوان نمونه، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المهرابه وجده اندها رزقا. وقتی حضرت زکریا علی نبی ناب و آلیه و علیه السلام می رفتن حضور حضرت مریم علیها السلام، می دیدن رزق هست، روزی هایی هست که به حسب عادی الان جاش نیست، امکان نداره به حسب عادی. قال یا مریم انا لک هذا، این از کجا اومده؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. برخی از متکلمین مطرح کردن کرامات حضرت مریم ارهاس بوده. وقتی به کتاب‌های کلامی نگاه می‌کنیم می‌بینین میگن ارهاس اون کارهایی که پیش از معجزه تحقق پیدا می‌کنه، به عبارت دیگر پیش درآمد معجزه هست. معجزه وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه یک سری مقدماتی تحقق پیدا میکنه که توسط شخص دیگری انجام میشه، منتها به برکت دارنده اون معجزه. حضرت مریم علیها السلام کرامت داشتن، منتها اینا در حقیقت ارتباط داره با اعجاز عیسی مسیح. کرامت های حضرت مریم علیها السلام در حقیقت ارتباط داره با اعجاز عیسی مسیح علیه السلام. اینا میشن ارهاس. خب این سخن قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا ما دلیل عقلی نداریم که کرامت از اولیای الهی محاله. یک، دو، اصلا این گونه کرامت ها تحقق خارجی پیدا کرده از اولیای الهی و نشون میده که اولیای الهی توانایی انجام این گونه کرامات رو دارن. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای کرامت های متعددی بودن، گرچه به حسب ظاهر سمت امامت و مسئولیت رهبری رو نداشته، ولی کارهای خارق العاده بوده. شما کتابهایی که در زمینه کرامات اولیا هست، حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگان دیگه در رأسن، ما از علمای ربانی کرامات الهی دیده ایم، شنیده ایم، خونده ایم. همه اینها نشانگر روح قدسی بزرگواران بوده. خب ما در این درس به ادامه یکی از ویژگی های اعجاز پرداختیم و در ادامه تفاوت معجزه با کرامت رو مطرح کردیم که در عین اشتراک تفاوت‌های میان اینها وجود داره. ادامه بحث رو جلسه بعد خواهیم داشت به حول و قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.